شبتون بخیر و لحظاتون همراه با آرامش. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز انتخاب شماست در این لحظات شبانگاهی و بهاری بسیار زیبا، و بسیار سپاسگزاریم که همچنان رادیو تهران رو میشنوید. با علام ساعت 21:30 همراه میشیم با برنامه پردیس ملت.
هنر در شاهنامه یعنی رزم‌آوری و جنگ‌آوری، در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت، تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله اگر حریف مایی.
پردیس ملت.
به نام آفریدگار یکتا، سلام دارید به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. باعث افتخاره که امشب هم با پردیس ملت رادیو تهران همراه شما هستیم. در این برنامه همونطور که مستحضرید از هنر خواهیم گفت، هنر که همیشه حال و هوای ما رو دگرگون میکنه و اوقات رنگارنگی رو برامون فراهم میکنه. در پردیس ملت رادیو تهران سعی و تلاشمون بر این است که به خصوص درباره هنر بعد از انقلاب صحبت کنیم و جنبه‌های مختلف اون رو در همه هنرها بررسی کنیم. امشب که در جمعه 21 دی ماه هستیم، آرزو میکنم فرصت کنید تا پایان برنامه امشب کنارمون بمونید و با موندن و بودنتون ما رو دلخوش کنید. در از علاقه تا عمل امشب، مائده راستی اصل بخشی رو برامون آماده کرده که در اون پرداخته است به استاد ناصر چشمازر، نام آشنای موسیقی که خیلی ها با خیلی از ساخته های ایشون خاطره دارند و با موسیقی مأنوس‌تر شدند. یادشون و خاطرهشون همیشه جاودان و گرامی هست. دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
از علاقه تا عمل. در این برنامه به مرور زندگی هنری یکی از بهترین و بزرگترین موسیقیدانهای کشورمون میپردازیم که بسیاری از ترانه هایی که شنیدیم و زیر لب زمزمه میکنیم توسط ایشون ساخته و تنظیم شده. این شما و این ناصر چشم‌آزر.
بهتر من روجی کنم به 9 سالگی. پدرم از این رادیو توشی با خیلی بود، خیلی خوشحالم بود. روشنش کردیم، یه موجی رو گرفتیم، تا گرفتیم یه دیدم زد با این سمفونی 5 بتوون. عاشق بتوون شد و من از 9 سالگی با بتوون آشنا شدم و سعی کردم که در موسیقی هم با مردم حرف بزنم.
ناصر چشم‌آزر در 10 دی ماه سال 1329 در اردبیل به دنیا آمد و به همراه برادرش زیر نظر پدر مراحل اولیه موسیقی رو یاد گرفت و ساز آکاردئون رو انتخاب کرد. در 12 سالگی به همراه پدرش وارد ارکستر آذربایجانی رادیو ایران شد و در 13 سالگی جایزه ویژه موسیقی رو در مقطع دبیرستان به خاطر نواختن آکاردئون دریافت کرد. اولین ملودیش رو هم در این سن ساخت 4 سال بعد هم رهبری کنسرتی در سفارت ایران در عراق رو به عهده گرفت.
حاضرم و بهترین نوازنده دنیا این جهانی به خاطر پرچم هم میکردم مسابقه رو ازدارم و میبرم، شک ندارم میبرم، چون زحمت شکشیدم. من هنوزم که هنوزه روز 400 ساز میزن، بهترین پوزیشن رو خودم میگردشتم.
20 ساله بود که برای گذروندن دوره جاز به آمریکا رفت و بعد از بازگشت سرپرستی ارکسترای تلویزیونی رو به عهده گرفت و نزد استادانی مثل مرتضی حنانه دوره‌های تکمیلی رو سپری کرد. ناصر چشم‌آذر از پیشگامان سازهای الکترونیک در ایران بود. بعد از بازگشت به ایران، ساخت موسیقی متن فیلم تاراج به کارگردانی ایرج قادری رو آغاز کرد و این گونه وارد زمینه موسیقی فیلم شد. سال 71 به درخواست بهرام بهرینی آلبوم بیکران رو شروع به ساخت کرد که نتیجهش باران عشق شد. باران عشق یکی از آثار معروف ایشونه که دربارش گفته باران عشق اشک مادران داغ دیده ی جنگ تحمیلی ایران و عراق است که بر مزار پاک گل لاله هایشان گریستند و گریستند و گریستند. میخواستم با معجزه باران عشق امام حسین و یارانش را سیراب کنم و واقعه کربلا را با صدای موج آب و باران ساختم و با استقبال مردم فهمیدم که تنها نیستم. شکوفه های ایران، خواهران غریب و شبهای تهران هم از آثار شاخص ایشونه. استاد ناصر چشم‌آذر بامداد 14 اردیبهشت سال 1397 بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان تهران به خاک سپرده شد.
من خودم از آمریکا بلند میشم میام ایران، چون اصلا تحملی نشدم که ببینم که کشورم جنگه، جنگ ایران و عراق شروع شده، شهادت ایثارگری، دشمن های ایران ایخنن سرش، کشور من هرکی یه چنگی روش انداخته و من تو آمریکا بیستم آدمم.
روح شاد و یادش گرامی.
در برنامه امشب پردیس ملت قصد داریم که بیشتر به موضوع فیلمنامه و فیلمنامه نویسی بپردازیم. میدونید که دستمایه هر اثری مثل فیلم یا تئاتر یا تلفیلم یا شبیه اینها اون نوشته و متنی است که باید وجود داشته باشه تا اینکه یک فیلمنامه یا نمایشنامه شکل بگیره و ساخته بشه و به بیننده عرضه بشه. بنابراین ساختار و شالوده همون نوشته هایی هست که گاهی یک نفر از ابتدا تا انتها یک فیلمنامه یا نمایشنامه را مینویسه و گاهی اوقات ممکن است اقتباس باشد از یک کتابی یا از یک شعری و یا برگرفته شده باشد از یک ایده‌ای. در هر صورت ما امشب راجبش صحبت خواهیم کرد و بیشتر با این مقوله و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند آشنا خواهیم شد. پردیس ملت امشب با افتخار میزبان جناب آقای حسن وارسته هستیم. اینشون نمایش نام نویس و فیلم نام نویس هستند، همینطور تهیه کننده، طراح صحنه، کارگردان و البته مدرس و منتقد. جناب آقای وارسته سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب بخیر میگم به همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
برنامه خوب پردیس ملت.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکر. جناب آقای وارسته، درباره فیلم نام نویسی و نمایش نام نویسی امشب سعی داریم که با دوستانمون صحبت بکنیم. خب حضرت عالی هم در این باره در واقع تجربه های بسیار بسیار خوبی دارید. دیگه اگر قرار بود هر کسی هم شما رو نشناسد، فکر میکنم با چندی قسمت که برای پایتخت در واقع نوشتید و همکاری کردید، دیگه بیش از پیش در این حوزه شناخته شده شدید و در واقع ما شاید بتونیم که درباره نمایش نمونویسی طنز و فیلمنامه نویسی طنز هم بیشتر با حضرت عالی صحبت بکنیم، چون در واقع مختصات خودش رو داره و فکر میکنم میتونه متفاوت باشه با فیلمنامه نویسی های دیگر. من میخوام حالا تفاوت هاشو در واقع ضمن اینکه محبت میکنین راجبه اهمیت فیلمنامه، اهمیت نمایشنامه برامون میگید، تفاوت گونه های مختلف رو هم برای ما بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. والا خب خیلی سوال کلیه، حالا در مورد موفقیت هایی که حالا کم و بیش بنده به دست آوردم که مرهون زحمات گروهی حالا مجموعه سازنده های سریالی که داشتم بوده. بسیارت نمایشنامه و فیلمنامه به دلیل همون بخش دراماتیکش و جذاب کردن قصه های مردم، چه تاریخی باشه چه ادبی باشه چه خاطرات باشه یا هر چیز دیگری، نمایشی کردنش و جذاب کردنش جزء عنصر سرگرم کننده در این حال بالنده و آموزشی دیگه. مردم دوست دارن یک قصه رو که میبینن خیلی خودشون رو توی اون قصه حس بکنن و هرچه این نمایشنامه و فیلمنامه به بطن زندگی و ماجراهای اونا نزدیکتر باشه، خاطرات مشترکی داشته باشن باهاش راحت تر همزاد زندگی میکنن. خیلی نمیخوام به دلیل طولانی بودن این بحث گوش شنوندگانتون رو آزار بدم.
اختیار دارید، نخواهش
میکنم. ولی خب در مورد کارهایی که من کردم، من خب تجربیات مختلفی توی همین عرصه هم نمایشنامه داشتم هم فیلمنامه. قالب کارهای من دنیای کودک بوده و طنز.
درسته.
ولی خب هر از گاهی هم خیز برای کارهای جدی هم برداشتن. یعنی شما در کارنامه من در کنار کارهای کمدی مثلا شاهد بچه مهندس هم بوده که سه تا فصلشو به قلم من بوده. توی بحث طنز، حالا اصلا در مورد درام ایرانی، هر زمان فیلمنامه نویس، گروه تولید و سازندگان ایرانی به اون بومیت ایرانی، به اون فرهنگ عامه، به اون خاستگاه ایرانیشون نزدیک شدن، چه در قصه، چه در شخصیت پردازی، چه در نشانه ها، اون اثر خیلی اثر دلچسب‌تر بود، چون مردم بالاخره پیشینه چندین و چند ساله و تاریخی از اخلاق، خلق و خو، اقلیم، روابط اینا دارن. در زمانی که قصه به اونها نزدیک میشه احساس بیگانگی نسبت به اثر نمی کنن، بخواد همین میپذیرنش و خودشون رو عضوی از اون سریال میدونن و میبینن. به خاطر همینه وقتی تلویزیونشون روشنه در خانه، تلویزیون و اون قصه بخشی از اون خانواده میشه، انگار یک مهمانی در خانه اینا داره قصه ای رو میگه. حالا هر زمان ما از این ماجرا دوری کردیم و هر وقت ما رفتیم به سمت اینکه بیگانه شدیم با ادبیات و قصه های خودمون، خب پس از تماشاگر احساس نامانوسی نسبت به کاراکترها داشته. در عرصه طنز ما گونه های مختلف رو داشتیم، هم من هم دوستان مختلفون تجربه کردیم. من خودم تا توی طنز حتی گونه پارودی رو هم تجربه کردم، منتها خب بلا به دلیل ساز و کار و به قول من بحث تولید و یه بخشش ناشنا بودن این گونه و این ژانر تماشاگر
برای ما آقای براستش خیلی کم یه کلمتون توضیح میدین این گونه رو هم برای اینکه شاید دوستان آشنایی نداشته باشن.
بله پارودی یا حالا خیلی تعریف جامعی نیست در مورد نقیصه گوییه، یعنی شما یک اثر آشنایی رو میشناسید
بله.
اون رو به شکل نقیصه به شکل کمدی نقیصه میبینیم. مثلا شما فیلم مثلا جدی مثل روز روزگاری، من این کار رو کردم دیگه
که
افسانه هزار پایه روز روزگاری که امرالله احمد جو بود
بله.
این رو ما مثلا در سریال افسانه هزار پایان با همون شخصیت های آشنای حسام بیگ و مراد بیگ مثلا آوردیم به یک گونه دیگه به شکل طنز این رو ارجاع دادیم به اون سریال. معمولا در این گونه ها ارجاع میدن یک کار طنز رو ارجاع میدن به یک اثر معروف.
این میتونه شامل در واقع آثار مثلا فاخر ادبیات جهان هم
بله،
باشه.
بله مثلا خب او برادر جان که برادران کوین فکر میکنم کار
بله.
کردن خب اونجا ارجاع میده به سفر اودیسه.
درسته.
یعنی ما یک کتابی داریم مثل سفر اودیسه
بله.
یا اونو میاد فیلمشو میسازه ارجاع میده. یا مثلا خب توی سینمای امریکا ما یک سری فیلمهایی داریم که نل بروکس و نمیدونم جری زوکر ساخته، مثل کارهای مثل اسلحه داغ و دنیکت گان و اینا که اونا ارجاعی مثلا از سری فیلمهای معروف امریکایه.
سهیم.
توی ایران هم دو سه تا مثلا توی ایران خودمون
بله.
مرد عوضی یا مومیایی سه
درسته. و فکر میکنین چرا اقبال کمتری دارن آقای براسته؟
یه مقدار بخشش برمیگرده ما تو ادبیات نقیصه رو داریم ها. یعنی مثلا ما
بله.
شعر حافظ داریم، شعر سعدی داریم که حالا یا شعرهای بزرگ داریم که در شاخه شعرهای بعدی اومدن اون بیت
یک بیتی رو بله مصرعی رو استفاده کرد
اومدن شوخی کردن باشه حالا اون بیت آشنا بود. منتها در حوزه نمایش به دلیل اینکه ما تاریخچه بسیار کوتاهی در عرصه نمایش داریم، یعنی ورود نمایش به ایران یه چیزی بوده 150 سال با فتحعلی آخوندزاده
بله.
افتاده و خب به هر صورت ما قبلا خورده نمایش و نمایش داشتیم تا تئاتر به اون شکل و شمایلی که حالا ارسطو یا تئاتر اروپا ما میشناختیم، یعنی هنر وارداتی بوده و خب ابتدای امر ما با یک آداپته و یک ترجمانی از نمایش‌های کمدی مولیر آشنا شدیم
بله.
به همین دلیلی خورده فضای نمایشی تا بیاد در جامعه ایرانی مثل اتومبیل نهادینه بشه و با ژانرهای مختلفی آشنا میشه زمان میبره و زمان خواهد برد. ما تو این سر خورده این سال که حالا بخش نمایشه صحنه‌ای و بعد جلوتر میایم وارد تلویزیون و عرصه تصویر میشیم ما با تنوع ژانر به اون معنا نداشت. اوایل انقلاب تا سال 65 یا حتی اوایل دهه 70 با گوناگونی تنوع هم داشتیم. مثلا همین الان مثال مومیایی رو دارن دیگه که آقای هنرمند ساخت. منطقه خب از یه جایی به بعد انگار قطع شد. حالا چند تا دلایل داره، یکیش حالا بحث تولیدات آسانه، یه بخشش تغییر ذائقه است، یه بخشش سیاست گذاری های غلطه، یه بخشش خصوصی سازیه، یه بخشش حمایت های از یه سری کارهایی که حالا گیشه نداشتن ولی خب سر کرد حالا سیستم یا ارشاد یا حالا متولی فرهنگی جهت بده به یه سری آثار. به همین دلیل بعضی از گونه ها رفت به سمت فراموشی یا کمرنگ شدن یا اینکه تماشاگر معاصر دیگه اون گونه ها براش توی گونه ایرانی ها، یعنی چون همین تماشاگر الان توی ویودی های خارجی داره همین کارا رو میبینه، یعنی نسل حاضر داره میبینه، اما وقتی به نمونه ایرانیش میرسه یا ضعیفه یا خیلی تطبیق نداره با اون تعاریف.
خب
همین تماشاگر ایرانی ترجیح میده اگه قراره مثلا تو سبک و سیاق پارودی کمدی اسلامستیک یا هر کمدی بخواد ببینه میگه خب اونورش هست دیگه، اونور اونجوری هستش. محدودیت هایی هم بالاخره ما در نگارش داریم به دلیل حالا عرف و شرع و که خیلی از این چیزها دست کمدی نویس هم میبنده و شما دیگه نمیتونید مثلا خیلی از شوخیاری که اون ور میکنن و باعث جذب و جلب توجه تماشاگر میشه این ور داشته باشی. بالاخره مثلا همین چیز فیلم که کمدی سیاه گاهی به آسمان نگاه کن که دیکاپریو 3 سال پیش بازی کرده بود و اینا، خب ببینید اون یه کمدی سیاهه، ساختش بالاخره توی کشور توی مملکت به دلیل سنگینی پروداکشن و حالا قصه گفتن و خیلی چیزهای دیگه برای فیلمسازی که الان فقط رفته به سمت کمدی های حالا بعضی دیگه نمیخوام همکارای خود بودن کمدی های سطحی و حالا کمدی های
فقط میخواستم به این صحبت برسم آقای وارسته، چون حالا ابتدای فرمایشتون اشاره کردید به این که در واقع هر چقدر که اگر فیلمنامه به اون فرهنگ و به اون خواسته ها و به اون عرف جامعه نزدیک تر باشه میتونن مردم باش ارتباط بیشتری برقرار کنن. یکم میخوام برگردم دوباره به همون، ضمن این که حضرت عالی بهتر از بنده میدونید که و مردم همین رو میدونن که در واقع طنز نویسی و تولید کار طنز کار راحتی نیست، اثرهایی هستند که فاخرن، مردم بهش علاقمند هستن، دنبال میکنن و واقعا ماندگار هستند، گفتگوهاش در واقع دیالوگ ها یا همون همگویی ها تا سال های سال ورد زبان مردم میشه. برخی از آثار هم هستند که خب سخیفتر هستند، به نوعی حتی حشو هستند، رو به لودگی رفتند و خب نه تنها ماندگار نمیشند بلکه در همون زمان خودشون هم اثر فاخری محسوب نمیشند. ما در حال حاضر وقتی که میخوایم یاد بکنیم مثلا یه سالهای گذشته ما یه سریالهایی داشتیم با عنوان مثلا سریالهای ماه رمضانی که چندین سال پشت سر هم در ماه رمضان پخش میشد، یا سریالهایی که مربوط به نوروز بود از جمله خود مثلا همین سریال پایتخت که چقدر ماندگار شد و حتی دوباره و دوباره تماشا کردنش برای خیلی ها لذت بخش بوده و هست.
لواشه داری میاری؟
آن دیگه پول اضافی داریم بدیم بالای خوراکی اونجا؟ بالاخره در طول روزی که گشنش میشه یه لقمه میذاره دهن جلی ضعفش میگیره.
ای خدا ما چه گیری کردیم وسط شما؟
چرا؟
دستکش پلاستیکی برای چیه؟
دستکش مال اینه که بابا رو زفت رفت کنیم دیگه، ما نمیدونیم که دشوری اینجا چه خبره، آدم دلش بر نمیده.
آقا پنجلی هم اگه میخوایم بیاریم؟
آقا داداش من نمیتونه که هم بیروز و هم بابا پنجلی نگه داره. آقا دست تنازونم.
آقا من نمیام خودتون برین اشغال.
یعنی چی؟ لوسبازی در نیار، دایی تو ناراحت میشه. بابا پنجلی با تو چی کار داره؟ نقی هست همه کاره اینه میکنه.
نقی همه این کاره رو میکنه. نقی که صبح داشته میخواد بره سر کلاس. من میدونم دیگه شما میخواییم پنجلی بندازی گردن من.
آقی جان جانم
آبجی جان یه نگاه کن ببین جا داری این آفتابه رو بذاری
دشمن دارم جا به جا میکنم الان بذار ببین
نه بابا این کوچیکر گرفتم واسه مسافرم
بابا این که آبی نمیگی که آخه این کوچیکه مگه بهروز میخواد بره دستشوی اونجا
داداش
چرا جلوی اینه نگرفتی؟
من نگفتی جلوی اینه بگی که فقط گفتی داداش
بیری بینی من این میگن داداش
طبیعیه با من بگی داداش من خواهرتو نیستم به من بگی آبجی
چون من مگه دیوانم سر صبح بگم داداش میگم جلوی اینه بگیری دیگه
کجا میری داداش؟
برمیگردم داداش
داداش یه یواش بابا
سلام
سلام چه خبر هست ما اینجا؟
بهتاش صبح خونه رو
زیرم خونه تو اینجا از تو قلب منه گفت نه من جدی دارم میگم شوخی نکن بابا من حوصله ندارم گفتم چشم بیبی من عروسک چینی من خونه هم برات میسازم شروع کردم به ساخت ساز آجر رو آجر بلوک رو بلوک دیوارا رو آوردم بالا سقف زدم یک دفعه نگاه کردم دورو برم دیدم هیچ دری هیچ پنجره ای رو به بیرون نداره من گیر کردم توی تنهایی خودم
ملک پسر خود جان ملک دیگه این حساریه که خودت درست کردی واسه خودت اون بدبختم بالاخره تقدیر این بود دیگه از بین رفت خدا بیامرزش تو دیگه باید امیدوار باشی باید یه زندگی جدید شروع
من نمیتونم نمیتونم
بابا پنج علی سلام میرساند و عذرهایش تمام شده من و نیکا دیگر با شما کاری نداریم خداحافظ راستی هم هر از تو هم
رسیم به بخش مهم میشه تو بخونی
بابا الان حساس میشه
الان یه بامبولی
درسته
نه حساس نشه بگو اما ارسطو چی
اما ارسطو هم زن ندارد کاش خانم بیاید به او عروسی کند
پیدا نمیشه
اساس باید نیست بالا نبودیه که رو داریم با هم سپری میکنیم همه همیهنان با هم دست به دعا میشیم که امسال سال خوبی باشه برای کشورم
سفره افسین درست خدا قرآن رسه قرآن خدا یا با امید خدا یا ارحمی
یا مدبر اللیل و النهار
یا مدبر
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن
بسوزم مثل شمعی نیمه شب
از شما خواهش کنم به این نوع فیلمنامه نویسی بپردازیم و در واقع تفاوتش با آثاری که سخیف‌تر هستند رو یک کمی بررسی بکنیم ببینیم چه میشه مسئله واقعا چیه و اصلا اگر موضوع گیشه مطرح هست یا اگر موضوع ناتوانی کسانی که میخوان یه کار طنز بسازن چون ما کارهای طنز این چنینی بسیار خوبی داشتیم حتی در سینما و خب کارهایی داشتیم که در واقع زیاد پسندیده نبودند و خیلی اونها رو کار طنز نمیشد محسوب کرد
بله ببینید خانم یه مشکل است این که شما میگی یه آگاتا کریستی لازم داره که بیاد این موضوع رو واقعا متهم‌ها رو پیدا بکنه یکی از مشکلات اساسیمون اینه که ما دردها رو تو این سالهای اخیر میدونیم چیه ولی هر کسی به دوبه خودش تقصیرش رو میندازه گردن یکی میندازه متولی یکی میندازه هنرمند یکی میندازه
خیلی جا متاسفانه اینطور هست
متاسفانه هیچ کم حاضر نیست گردن بگیره که اینو ببینید من یه چیزی بگم شاید پرانتزه ببینید در